5 دقیقه بامداد فردا از رادیو معارف بشنوید. اما در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد برنامه پرسمان اعتقادی هست. حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخگو به سوالهای اعتقادی شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهند بود. برنامه پرسمان اعتقادی هم از اون برنامه‌ای است که تکرار داره و ساعت 23 میتونید تکرار برنامه‌اش رو هم بشنوید. پس از اون در ساعت 17 با برنامه برنگ خدا در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود و به صورت زنده برنگ خدا رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. اگر سوالی به ذهنتون میرسه در مباحث اعتقادی لطف بفرمایید به 30553 پیامک ارسال کنید یا از طریق 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 با همکاران ما در میون بگذارید. انشاءالله برنامه پرسمان اعتقادی پاسخگوی شما عزیزان باشه. دعوت میکنم 53 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ داده میشه که در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون. خدا رو متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که مجموع کار ما و دوستان عزیز با پرسش اونها و پاسخهایی که داده میشه طلب علم باشد و حرکت به سوی علم که پیامبر فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم علی فإن الله یحب بغات العلم. خداوند کسانی که دنبال علم هستن رو دوست می‌دارد. چاله که ما و دوستان عزیز شنوندمون دست به دست هم بدیم و گامی به سوی طلب علم برداریم
انشاءالله. پیش از ورود به بحث مقدماتی جناب استاد، برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه گذشته در بحث ابتدایی به نقش شیعه در حفظ و نگهداری و ادامه اسلام ناب اشاره فرمودند که در بحث مقدماتی به تاریخچه شیعه پرداختن و جدایی از دیدگاه مغرضانه برخی و عده‌ای از دیدگاه‌های دیگه به این دیدگاه رسیدند و این دیدگاه را برگزیدند که نام شیعه و بنیانگذار شیعه توسط پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و آله بوده و شواهدی بر این حقیقت هم ارائه فرمودند. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، بحث ما این بود که نقش شیعه و پیروان اهل بیت در حفظ اسلام و پیشبرد معارف اسلام و دفاع از اسلام گاهی بی‌انصافی میشه. شما ببینید الان در زمان ما اگه کسی به پیامبر اعظم توهین میکنه کی در مقابلش میسته؟ میبینید یک مرجع شیعه در مقابلش میسته و هزینه‌های زیادی هم پرداخت میکنه ولی باکی نداره. در طول تاریخ هم اینجوری بوده. از هر جا که به اسلام حمله ای شده پیروان اهل بیت علیهم السلام و ائمه اهل بیت علیهم السلام این نقش حفظ و توسعه و دفاع از اسلام بر عهده گرفتن. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه ما یک نگاه اجمالی می‌خوایم به زندگی امامان علیهم السلام داشته باشیم در همین رابطه که اینها چطور در حفظ و توسعه اسلام تلاش کردن. اولین امام آقا امیرالمومنین السلام هست که از سال 11 هم تا سال 40 هجری مدت 30 سال دوران امامت حضرت بود. این دوران امامت رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول که مدت 25 سال بود دوران خلفای سگانه و بخش دوم مدت 4 سال و 9 ماه و چند روز که دوران حکومت خود حضرت بود. در بخش نخست حضرت به چند صورت نقش ایفا میکرد. یکی نظارت بر جامعه اسلامی بود. در این دور حضرت نقش یک ناظر مراقب رو داشت، بین امت حضور داشت، جلو بسیار از تحریف‌های بنیادی رو می‌گرفت، هر جا حکمی تعریف می‌شد یا حدی نابجا تعیین می‌شد یا قصاصی به ناحق صورت می‌گرفت یا تعلیم نادرستی داده می‌شد، علی علیه السلام حضور می‌یافت و اون رو تصحیحش می‌کرد. و در این مهم هم گروهی از پاکان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان حضرت او رو یاری می‌دادند و مثل دیدبانی حضرت رو همراهی می‌کردند. بنده تصورم اینه که این بحثا چون در روایت نداره جایی ندید، حداقل بنده ندیدم که مثلا فرض کن که حضرت عده‌ای رو مثل سلمان، ابوذر، مقداد اینها رو مأمور کرده باشه که شما در جامعه حضور داشته باشید، در مسجد باشید، جای دیگه باشید، هر جا که احساس کردید که ممکنه که این حکم خلاف باشه یا این تحریف انحرافی باشه به من خبر بدید. بله. ولی فراوان می‌بینیم مثلا فرض کن که حکم رجم یک خانم بی‌گناه صادر شده، تصادفاً جلو در مسجد برخورد می‌کنم به حضرت علی علیه السلام، مثلا می خب چی میگن، می خب این که حامله هست، مگه شما نمی‌دونید که خب حالا خودش گناه کرده، بچه چگونه که این به نظر نمیاد تصادفی باشه. بله. چون یه بار و دو بار محدود نیست که انسان بگه حالا مثلا اتفاق بوده، انقدر تعداد زیاده که انسان احساس می‌کنه که حتما خود حضرت حساب شده اینها رو مأمور کرده بود که اونجا باشن و اینها هم مأموریتشون به خوبی ایفا می‌کردن. و در این دوره که بر اثر فتوحاتی که خب حالا اتفاق افتاده بود شبهاتی از اطراف و اکناف به سوی مدینه سرازیر می شد، حضرت به همه شبهات پاسخ می داد، در ضمن به کارهای تولیدی و کشاورزی هم می پرداخت که نخلستان ها آباد کرد، قنات ها حفر کرد که هنوز هست بعضی از اون قنات ها، و تا انقدری که امور مسلمان ها به شکل سالم اداره می شد و حدی از حدود اسلام تعطیل نمی شد، تنها حق خود حضرت ضایع میشد حضرت سکوت میکرد. اما اگر حدی ضایع میشد حضرت وارد صحنه میشد و جلوگیری میکرد. در زمان خلیفه سوم درباره اقامه حد شراب خوری درباره برادر مادرش ولید ابن عقبه میخواست برداشته بشه، نمیخواستن زیر بار برن، حضرت فرمود تا من حاضر باشم اجازه نمیدم که حدی از حدود الهی تعطیل بشه. بله. و خود حضرت اومد جلو و ولید رو حد زد. عرض کنم که در بخش دوم خود حکومتش در امامتش که دوران حکومت حضرت باشه، جنگ ها و درگیری های داخلی قسمت عمده وقت حضرت رو گرفت و خیلی لطمه زد. در این حال حضرت با تمام قوا کوشش کرد که انحرافاتی که در طول این 25 سال در جامعه به وجود اومده بود رو اصلاح بکنه، فرهنگ رو تصحیح بکنه، که نمود این تلاش ها رو انسان در لابلای سخنان حضرت در نهج البلاغه به خوبی مشاهده میکنه. علی علیه السلام انحراف عمده جامعه رو که از بین رفتن معنویات و دنیاگرایی بود این رو به زیبایی تشخیص داد. و حالا این هم خود این دنیاگرایی ها هم خاطر اون سیاست هایی بود که بعد از فتوحات اسلامی و سرازیر شدن ثروت های هنگفت سوی مرکز اسلامی برای مسلمان ها به وجود اومده بود. این که حضرت تو نهج البلاغه این حد سفارش به زهد و تقوا و بیمیلی نسبت به دنیا و چیزی از این قبیل میکنه که انصافا وقتی انسان نهج البلاغه رو نگاه میکنه ببینه که در دنیا شناسی ما هیچ منبعی به زیبایی نهج البلاغه نداریم، چون واقعا این بود که این مشکل جامعه اسلامی در اون زمان این بود. این که میبینید در کمتر از 50 سال بعد از رحلت پیامبر فرزند پیامبر رو مسلمان ها خودشون در قلب کشورهای اسلامی به شهادت میرسونن با اون وضع فجی، به خاطر همین انحراف ها اینجوری بود. خب حضرت جلو این انحراف ها رو میگرفت و بهای زیادی هم در این راه پرداخت. سرانجام هم از شدت عدالتش در محراب عبادت به شهادت رسید. قتل فی محراب عبادت لشدت عدله. از دیگر نتایج حیات پربرکت امام علیه السلام، شرح و تبیین معارف اسلامی و تربیت شاگردانی بلند مرتبه و کم نظیر بود. دوستانی که اهل مطالعه هستن مقدمه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث رو بخونن. اونجا ایشون گفته همه علوم اسلامی منتهی میشه به و همه دانشمندان اسلامی چه در تفسیر، فقه، کلام، عرفان همه شاگرد علی علیه السلام بودن. خود ابن عبدالحدیث سنی اینا رو ثابت کرده. هم مقدمه اول شروع شرح 20 جلدی ابن عبدالحدیث که همون جلد اولش باشه. خب این خلاصه بود از دوران امامت امیرالمومنین علیه السلام. حالا سایر ائمه علیهم السلام رو هم بعداً خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
ان شاء الله. بسیار ممنون و متشکر جناب استاد. به شواهدی از زندگی علی علیه السلام در حفظ و توسعه اسلام ناب و شیعه پرداختن که در بخش نظارت بر جامعه اسلامی، نظارت بر اجرای احکام، پاسخ به شبهات و سایر امور از جمله امور اقتصادی و کارهای تولیدی و همچنین در زمان حکومت کوتاه علی علیه السلام، با اینکه جنگ‌های مختلفی بر حضرت تحمیل شد، حضرت در صدد اون بودن که انحرافات را اصلاح کنند که جناب استاد فرمودن یکی از مهمترین انحرافات بحث دنیاگرایی بود که در جامعه اسلامی متاسفانه ایجاد شده بود و کمرنگ شدن معنویت. همچنین نقش دیگر حضرت تبیین معارف و تربیت شاگردان بود. ممنون از جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواستیست، در من این سال خود نمایی کند، ادعای آشنایی کند.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. سوالی آماده استش، با هم میشنویم.
آقای محمدی بارا فرمودن که انسان بعد از مرگ روحش در قالب مثال قرار میگیره و تنها یک حالت اشراف به این بدن داره در همه قبری که در گورستان ها هست. خب اگر این طوره، پس این بیان آقای امام سجاد که در دعای ابو حمزه سنگلی میفرماید که خدای من گریه میکنم برای تنگی قبرم، گریه میکنم برای تنهاییم، گریه میکنم برای تاریکی قبرم، در حالی که روح در قالب مثالی تو برزخ کنار دیگران هست، کنار مؤمنین هست، اینو من میخوام این بچه دعای آقای امام سجاد رو ببینم چیه. خیلی ممنون.
بسیار ممنون از این شنونده عزیز. جناب استاد، آیا این دو با هم قابل جمع هستن؟ در خدمتتون هستیم.
اول عرض میکنم که ما تو روایت داریم قبر و برزخ یک حقیقتن. بله. امام فرمود که من از تنگی قبرم گریه میکنم، نه اینکه از تنگی این حفره ای که مرده رو دفن کردن.
بله.
خب چه اشکال داره اینو گشاترش کنن؟
یه اصلا تو قبر نمیذارن، تو دریا میرن. بله.
منظور این حفره نیست. بله. تنگی این حفره نیست که جایگاه من تو برزخ تنگ باشه. اگه دوستان یادشون باشه، ما تو بحث معاد وقتی بحث فشار قبر رسیدیم، من میام یادآوری میکنم دوستان برگردن برسال از همین تو خود رادیو معرف ببینن. بله. در باره فشار قبر ما گفتیم فشار مادی و فشار فیزیکی نیست، چون شما هیچ اثری از فشار توی قبر اصلا مشاهده نمی کنید. اونم تنگی فشاره. اتفاقا زقتت القبر داریم، زیق داریم. از خودم که آیا منظور اینه که همین بدن رو فشار میده قبر؟ اینجوری که نیست. انسان وقتی وارد عالم برزخ میشه، از گناهانش کرده، از بعضی از اعمال، مثلا وقتی که اونجا حقیقت نماز ضایع شدهش رو میبینه، آنچنان تحت فشار و تنگنا قرار میگیره که اگه بنا بود به این بدن مادی فشار وارد بشه، شیری که از مادر خوردون مثلا از ناخونش میزد بیرون. این مطلب اینه. اینجا هم که امام فرماید من از تنگی قبرم شکایت میکنم، یعنی این فشاری که انسان در برزخ داره، تنگنایی که در برزخ انسان گیر میکنه، نه این قبر ناسوسی و قبر مادی که قبار گشترش کنن، چه اشکال داره؟ اگه واقعا اثری داشت برای مرده، فایده داشت برای مرده، خب قبل گوشتر میگرفتن. یه سالون خیلی بزرگی بذاشتن توی زیرزمینی مثلا فرض کن، چون که بعضی از جای چیزا هست. این یه نکته. بنابراین قبر رو شما برزخ بگیرید، وقتی همه مشکلات حل میشه.
بله.
جایگاه من در برزخ اگه تنگ باشه چیکار کنم؟ اگر فرض کنم که در قیامت برهنه باشم چیکار کنم؟ نه اینکه حتما برهنه هست. مطلب دیگه که عرض میکنم اینه که بسیاری از این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا دعاهای امام سجاد در صحیفه و جاهای دیگه، حقیقت اینه که گاهی بنده دقت میکنم میبینم این حرف فقط امام سجاد میتونه بگه. تو دعاهای دیگه هم هست، تو شما دعای کمیل حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. خب آیا واقعا انسان جرأت میکنه حرفو بزنه که من گیرم که بر حرارت آتشت صبر کردم، بر فراغتو چیکار کنم؟
بله.
چی درسته؟ این حرفا بیشتر حرفایی است که حقیقت ما اگه بخوام بگیم باید بگیم که من به تقلید از امام سجاد میگم، یا اینکه عرض کنم که چون به ما گفتن اینجوری دعا کنید ما هم داریم اطاعت میکنیم اینجوری این حرفا، چون خود خدا گفته بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما هم میگیم. بله، اینها از قول امام سجاد علیه السلام هست و با اون حالی که اونها داشتن و جایگاهی که اونها داشتن. خلاص این که نکته اول این شد که قبر رو شما برزخ بگیرید.
بله.
اون که تنگی و تنگنا رو تنگنای مادی و فیزیکی نگیرید. برای نکته سوم این که اینها بیشتر از زبان اولیاء خدا و با اون حال هوایی که اونها داشتن قابل فهمه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. برخی این مثال دارن برای درک این تنگی قبر. ما همین الان که زنده هستیم و مثلا در خوابگاهمون هم خوابیدیم و هیچ تو قبری هم نیستیم، اما گاهی وقتای خوابی میبینیم که واقعا در فشار روحی بسیار شدیدی هستیم، بعدش هم از خواب که میپریم میبینیم که مثلا عرق کردیم و خیلی خسته هستیم و بد بمون گذشته. این تشبیه چه بسا حالا کمک کننده باشه، با اینکه طرف در حال در جایی زیر فرض کنید زیر پتو هستش و این فشار نیستش، اما این فشار رو با روح روانش داره احساس میکنه. ممکنه ربط داشته باشه، یعنی به هر حال تقریبه به ذهن باشه.
اصل جنس اون فشار، فشار برزخیه. اون انسان در عالم رویا با بدن برزخیش فعال میشه.
نه.
اما فرقش اینه که چون اون بدن با این بدن ارتباط داره، چنانکه روح با این بدن ارتباط داره، روش اثر میذاره.
بله.
و اثرش هم خیلی زیاده.
بله.
گاهی انسان بدنش مثلا زخم میشه، بدنش کلن اثر میذاره رو این بدن، اما رو اون بدن ناسوسی که تو قبر خوابیده این اثرها نیست، بسیار نادر. مثلا اگه اینجا 10% اثر داره، اونجا 1 در 1000 هم اثر نداره.
درست.
تو اون قبر ناسوسی، تو این قبر خاکی، این گونه امور تأثیر نمیذاره به این بدن خاکی.
نه.
اما اونجا نه، چون بعد از مرگ رابطه روح با بدن کلن قطع میشه.
بله.
اما در حال خواب اینجوری نیست، رابطه برقراره. چون رابطه برقراره روی این بدنم اثر میذاره، اون حالاتی که داره، اما اونجا نه، اثر چندانی نداره.
استاد، این که حالا مستحباتی هستش که مثلا زیر بغل میت دوتا چوب بذارن توی همین قبر ناسوتی و مادی، این به خاطر همون فرمایش شماست که یه اشرافی وجود داره؟ یعنی هنوز یه ربطکی هست یا نه این صرفا به خاطر حالا مسائل تعبدی ایناست؟
نه، آثار بر همون بعد برزخی اثر داره این کارها.
بله.
تورات سید الشهدا یا دعاش سی از این قبیل، اونها اثرش بر هم بود برزخیه، گرچه به این بدن ناسوتی این کار انجام میشه.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان اعتقادی. جناب استاد، سوالات در بحث برزخ فراوان هستش. 3 سوال که جلوی من هستش خدمتون میخونم، حالا 3 رو با هم دیگه عرض میکنم، پاسخ شما رو میشنویم. آقای یا خانم یار محمدی از سامن ملایر سوال کردن که آیا در عالم برزخ انسان ها همدیگه رو میتونن ببینن و بشناسن؟ این سوال ایشون هستش. همچنین شنونده‌ای با شماره 0913 9038 پرسیدن که در عالم برزخ خوردن و خوابیدن وجود داره و اقوام در کنار ما هستند. همچنین شنونده محترم دیگه ای با شماره 0992-3079 پرسیدن، سوالم اینه که با توجه به اینکه عالم برزخ جسم مادی وجود نداره، خوردن و آشامیدن به چه معناست و اینکه با توجه به اینکه اونجا زندگی فریست، تهیه خود خوراک به چه صورت هستش؟ این سه سوال در خدمت شما هستیم استاد.
من یه حدیث از امام صادق علیه السلام میخونم که تقریبا پاسخ هر سه سوال توش هست. فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات الجنه، مؤمنی وقتی میمیرن در منزلهای ویژه، در منزلهای بسیار خوب و عظمتی در بهشت برزخی زندگی میکنن. یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن و یتزاورون فیها، به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، هم دیگر اونجا ملاقات میکنن، با هم صحبت میکنن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. دعاشون هم اینه که خدا قیامت برپا کن، کن وعده که ما دادی که همون بهشت خلد باشه محقق بشه و ما بریم تو اون بهشت خلد. از این حدیث فهمیده میشه که بله، مکان دارن، جا دارن، متا جای برزخی، غذا دارن، متا غذای برزخی نه غذای مادی، دید و بازدید دارن، همدیگه ملاقات میکنن. یکی از نعمتهای بهشت برزخی همین زیارت اقوام و آشنایان و دوستانه.
بله.
اما اینکه اگر زندگی فردیه پس قضا چطور تهیه میشه؟ تهیه قضا در برزخ مثل دنیا نیست. اونجا آنچه که انسان لازم داره در پیشش هست. وقتی میگه در این باغها زندگی میکنن که از خونم یه اکولون هم این طعام ها، یعنی طعام اونجا موجوده، فقط باید استفاده بکنن. نوشیدنی اونجا وجود داره، فقط باید استفاده بکنن، لازم نیست خلقش کنن. حالا اگر هم بخوان، همی که اراده کردن ایجاد میشه.
بله.
نفس انسان این قدرت رو پیدا میکنه بعد از دنیا. تو بهشت که اصلا همش همین خود منشآت نفس انسان هست. در بهشت خلد لهم فیها ما یشاؤون، یعنی اون چی که نفس اراده کرد ایجاد کنه ایجاد میکنه و ایجاد میشه. یعنی نفس انسان به همون مقام کنفیکونی میرسه. در برزخ هم اون چی که انسان لازم داشته، اون چی که انسان اراده بکنه، خود نفس اونو خلق میکنه. اراده میکنه اون طرف دنیا باشه همونجاست، اراده میکنه این طرف دنیا باشه همونجاست، اراده میکنه سعی وجودی داشته باشه، اراده میکنه برگرده و عقب برمیگرده، بره جلو، این قدرت رو داره.
بله استاد، حالا این سه تا سوال و همچنین بحث قبلی که مطرح فرمودید، آیا به این دلیل نیستش که خب بسیاری از ما از مکان و زمان و حرکت و جسم تصوری که از ابتدا داشتیم همین دنیا بوده و به تصور دیگه ای واقعا از مکان و زمان نداریم؟
همینطور ذهن ما عادت کرده.
بله، بله. این راه حل واقعا داره؟ راه حلش
این ورزش ما... دادن عقل و این که انسان از این چارچوب زمان و مکان مادی خارج بشه، از اینها خصوصیات ماده خارج بشه و وقتی که عقل انسان ورزش میکنه دیگه، یا این که انسان با تهذیب نفس به جایی برسه که با چشم دل و با چشم برزخیش باز بشه، هوای رو ببینه. بله. از این دو راه میشه، یا هم که از روح نقلی ها تو روایات آیات پر این چیزا.
بسیار خوب و ممنون از شما و ممنون از این سه شنونده عزیز. شنونده با شماره 0919-3567 پرسیدن، سلام، آیا داشتن زن بد آزمایش الهی است و اخلاق بدش را چقدر باید تحمل کرد؟
بله، اگه انسان برای خدا تحمل کنه و حالا به مصالحی که هست، مثلا بچه ها فاسد نشن، بچه ها مشکل براشون ایجاد نشه، زندگی بچه ها خراب نشه، یا دلایل دیگه، مشکلات خانواده، مشکلات اجتماعی، مشکلات دیگه، اگه اینها باشه و برای خدا تحمل کنه، خب بله، امتحان هست و اجر خواهد داشت. چون روایت در این زمین هم زیاد داریم که اگه که انسان بر ناهنجاری ها و نارهبت رفتاری ها و نمیدونم اون ناملایماتی که از ناحیه همسرش، حالا چه مرد چه زن، اینجا دیگه فرقی نمیکنه، حاصل میشه، صبر کنه، اجر و پاداش زیادی داره.
بله، بسیار ممنون. شنوندگان عزیز، به سوالهایی که میفرمان از اون جنبه‌ای که بحث‌های اعتقادی هستش طبیعتاً پاسخ داده میشه و راه‌حل‌های تربیتی رو میتونن در پرسمان‌های دیگه از اساتید و کارشناسان رادیو معارف جویا باشن. ممنون از جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پاسخهای کوتاه
910-52-86 گفتند سلام، لطفاً درباره نماز شب اول قبر توضیح دهید. آیا می شود برای همه آنهایی که از دنیا رفته اند خواند؟ چه تأثیری دارد؟
یه صورتش اینه که انسان شب اولی که دفن کردن مرده رو که از اذان مغرب تا اذان صبح میتونه بخونه، دو رکعت نماز بخونه، در رکعت اول بعد از هم آیت الکرسی رو بخونه و در رکعت دوم بعد از هم 10 بار سوره قدر رو بخونه، بعد از اتمام نماز هم بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثواب ها الی قبر فلان، یا به زبان فارسی بگه که بعد از صلوات به خدا ثواب این نماز رو به قبر فلانی برسن. این صورت نماز شب اول قبره. برای همه مؤمنین میشه خون، برای کفار نمیشه خون. کافری از دنیا رفتی نمیشه براش نماز لیلت الدفن خوند. چه تأثیری داره؟ اونجا او رو از اون مخمصه بسیار شدیدی که شب اول قبر داره نجات میده. پیامبر فرمودن که از سخت‌ترین حالات بنده اون زمان همون شب اول دفنشه. بیاد مرده هاتون باشید، براشون خیرات بدید و براد بین، اگر نتونستید دو رکعت نماز بخونید که چنین چنان خواهد شد. برای خود اون کسی هم که نماز میخونه بسیار ثواب داره، هم برای خود اون نماز خوان بسیار ثواب داره، هم اون مرده رو از مخمصه نجات میده.
پیامبر عزیز اسلام فرمودید من و علی پدران و اینو متفقیم. بعد من قرآن میخوندم، یه جای قرآن نمیدونم کجا بود، دیدم مسعود خدا فرموده محمد پدر هیچ یک از شما نیست. حتی من این یک چجوری با هم جمع میشه؟
آیاتی که در قرآن داریم چه ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله، که فکر میکنم در سوره مبارکه احزاب باشه، شأن نزولش این بود که وقتی که پیامبر با همسر فرزند خوانده خودش زید ابن حارثه ازدواج کرد، دشمنان و دیگران گفتن که پیامبر با عروس خودش ازدواج کرده و این کار درستی نبوده. آیه نازل شد که پیغمبر پدر هیچ کدام از شما نیست، از مردان شما نیست. زید پسر پیغمبر نیست، فرزند خوانده پیامبر بود، چون آزاد کرده پیامبر بود، بعد هم زنش رو طلاق داد، خدا او رو به ازدواج پیامبر در آورد که این سنت جاهلی بشکنه. پس این حرفایی که شما میگید که پیامبر با زن پسر خودش ازدواج کرده غلطه. زید فرزند پیغمبر نبود، پیغمبر پدر هیچ که از مردان شما به این معنایی که رابطه خونی داشته باشه نیست. زید هم فرزند پیغمبر نیست. اما اون که رابطه معنوی است، انا و علی ابا و هذه الامه، که پیامبر فرمودن که من و علی پدران این امتیم، به لحاظ پدر معنوی است. در روایت داریم که ابا و که ثلاثه، پدران تو سه هستن. ابا علمت، پدری که به تو تعلیم داده، معلم شه پدر انسان، اما پدر خونی که نیست. ابا زوجت، اون پدری که به انسان همسر داد، زن داده. و ابون ولدت، و پدری که انسان رو متولد کرده. اینجا منظور مکان محمد ابا احد من رجال کنید پدر سومه، اون همون پدر اولی که معلم بشریت پیامبر و مولا امیرالمومنین هستن.
آقای آخوندی از قم گفتند با سلام، موضوع خلق اول خداوند یا حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم که به وسیله آن خداوند بقیه مخلوقات را آفرید، از دیدگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام چیست؟
در مکتب اهل بیت علیهم السلام هم مطلب به همین صورت اومده. اگر ما در روایت داریم که اول ما خلق الله العقل، در روایت هم داریم که پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری و نور اهل بیتی. بنابراین هم در روایات ما داریم که اول همینجا اولیت رتبیه، نه اولیت زمانی، چون پیامبر که خب پیامبر آخر الزمان، آخرین پیامبر خداست. به لحاظ رتبه اینها مقدم بر همه عالم هستند. روایت فراوانی داریم که پیامبر فرمود قبل از این که، تو فرمایشات امام صادق علیه السلام دیگر اهل بیت داریم که قبل از این که خداوند زمین رو خلق کنه، آسمان رو خلق کنه، هزاران سال قبل از آفرینش عالم، میفرماد ما بودیم، ما به عرش الهی ملحق بودیم و اونجا خدا رو عبادت میکردیم. این روایات مطلب شما رو کاملا ثابت میکنه و در این باره روایت زیاد داریم که در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هم اومده.
پرسمان.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعداد دیگه از پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ می‌فرمایند. سوال دیگه ای آماده استش، با هم دیگه می‌شنویم.
می‌خواستم ببینم ضرورت وجود امام در جامعه اسلام